که الان به شدت این رو رعایت بکنیم، هم وقتی به اونجا هم بایستی به شدت رعایت بکنیم که این ضرر مادی به تهیه کننده اون برنامه نخوره.
بسیار خوب آقای قهرمان رو، حیفه با شما صحبت کنیم یادی از زنده یاد استاد جلال زلفونو نداشته باشیم.
آقای روح شاد،
بله خیلی باش مشهور بودید و رفتار دوستان شما رو ما شاهد بودیم. چی دوست داری الان بگین که شنوندگان ما بشنون و بیشتر به یاد این استاد بزرگوار بیفتن و فعالیت‌های تنگاتنگی که با هم سالها داشتید، چه صحنه چه تولید؟
والا ما که هر وقت با رفقا صحبت میکنیم و صحبت‌های موسیقایی میکنیم، اصلا بدون اختیار یه یادی از مرحوم زلفونو میکنیم. هستن، هیچ وقت هم احساس نکردم که نیستن، ولی همیشه حسرت دیدار و فیزیکیشون رو داشتم. در مورد استاد زلفونو، چیزی که امروز من میبینم، حالا اگر نخوام خاطره ای رو بگم ازشون، اینه که هنرجویانی که امروز وارد موسیقی ایرانی میخوام بشن و به تار رو یاد بگیرن، متاسفانه انقدر از فضای موسیقی دور شدن، همین کسایی که میخوان موسیقی یاد بگیرن، که حتی نمیدونن مرحوم زلفونو کی بوده. خیلی دردناکه و فکر میکنن همونی هستش که این کتابای آموزشی رو نوشته. فکر نمیکنن که آلبوم گل صدبرگ کار ایشون بوده، نمیدونم آلبوم
آتش در نیستان
کار ایشون بوده، پرند کار ایشون. حالا باشگی به پرند و پرواز و پیوند و اینا برسیم، فعلا تو همون با کلاماش موندیم که اینا نمیدونن، چه برسه دیگه به آلبوم های بی کلام. بود درسته که وضعیت موسیقی ایرانی در نسل‌های جدیدتر زیاد خوب نیست، اما آینده چنان روشنی رو براش نمی‌بینم.
دلیلش چیه؟ فهم کن چرا این اتفاق افتاده؟ نسل نو انقدر بیگانه است؟
یه دونه دلیل که نداره، خیلی و این واقعا سیاست‌گذاری که برای موسیقی گذاشته شده، این یه نقداری فکر می‌کنم درست نبوده دیگه در طول این مدتی که گذشته، و این دلزدگی که ایجاد شده یه بخشش گفتیم نتیجه مدیریتی بوده که تا به الان شده دیگه، یعنی یه دونه دوتا مدیرم که نبودن، یه روند رو طی نکردن. و بعد مثلا میبینیم که این مدیریتی هم که دارم میگم مدیریت دولتی نیستش، مدیریتی هستش که مدیسیان ها بر موسیقی کرده در طول این مدت. خب اون نگاه دوگمی که وجود داشت در مورد موسیقی سنتی، که موسیقی سنتی رو به یک چطور بگم حالت تقدسی رو بهش داده بود، خب اون خیلی چیز کردش دیگه، به ضرر خود موسیقی تموم شد به نظر من. البته این نگاه خیلی سخت رو من در اساتید نمیدیدم، در نسلهای بعدی من میدیدم.
بسیار خوب.
بله تشکر میکنم آقای قهرمانلو. میخوایم از کارهای شما بشنویم، خودتون پیشنهاد میفرمایید؟
یکی از آثاری که من به نظرم میرسه که بهش گوش بکنیم، وقتی که نیستیم هستش.
وقتی که نیستیم،
بله، از آلبوم کینه.
بله وقتی که نیستیم از آلبوم کینه، قطعه رو از این آلبوم تقدیم میکنیم به شما شنوندگان عزیز، از کارهای آقای سروش قهرمانلو، نوازنده و مدرس تار و ستار، که مهمان بخش گفتگوی برنامه امشب نیستانن، البته به صورت تلفن. قطعه‌ای که شنیدیم وقتی که نیستیم نام داشت، از آلبوم کینه، از کارهای آقای سروش قهرمانلو، نوازنده و مدرس تار و سه‌تار، با بخش گفتگوی برنامه نیسان. به اتفاق آقای رضا مهدوی در خدمت شما این و گفتگو میکنیم با ایشون. آقای قهرمانلو، راجع به قطعه‌ای که شنیدیم اگر توضیح بیشتری نیاز خواهش میکنم بفرمایید.
این با یه لالایی شروع میشه که در به زبان کرمانجی هست، در از کردهای خراسان، یعنی کردهای خراسان رو بهشون میگن کرمانج.
بله.
که من از استاد کلیم الله تبهودی این رو ایشون محبت کردم و من لطف کردن این رو دادم و ما از این از اون لالایی ها استفاده کردیم و این قطعه ساخته شد. قطعش هم که همونطور که میشنویم تلفیقی هستش در حقیقت.
بله، تشکر میکنم. آقای مهدوی.
آقای قهرمان رو از گروه نیوش بگید، چجوری تشکیل شد و چطور این همه سالها ادامه پیدا کرده و خیلی موفق و سرحال شما رو صحنه همیشه حضور دارین با گروه و استقبال مردم هم داشته؟ جالبه.
زنده باشین. عرض حضورتون، بعد از اینکه من از گروه مرحوم زلفنون جدا شدم و به شکل مستقل کار رو ادامه دادم، حالا جالب براتون بگم آخرین کنسرت ما در تالار وحدت بود و بعد دقیقا بعد از این اولین اجرای مستقل من در برنامه‌ای بود که برادرم این رو تنظیم کرده بود و طرحش رو نوشته بود و ما یک سال دنبالش دویدیم تا بالاخره تونستیم در ایستگاه‌های مترو برنامه رو اجرا بکنیم و از اونجا سال 88 اسفند سال 88 ما اولین اجراهای نیوش رو رقم زدیم توی عرض کردم سالن‌های مترو، یعنی ایستگاه‌های مترو که با جزم بود، مجوز رسمی هم بود و استقبال مردم هم عجیب غریب بود. یعنی ما در طول 10 شبی که ما توی اون ایستگاه برنامه اجرا می‌کردیم حدود 5,000 نفر رو نگه داشتیم و اون موقع خیلی به ما انتقاد میشد که آقا شما ایشون شاگرد زلفنون کارها چیه و فلان و اینا بود، ولی که بعدها دیدیم که تأثیر خودمون رو ظرف 2-3 سال بعد گذاشتیم و حضور موسیقی در خیابانها رو دیدیم. قبحش با اون اجرا که شاگرد زلفنون داره این کار میکنه ریخته شد و این برنامه ادامه پیدا کرد با دیگر دوستان.
خب زندیاد استاد زلفنون خودش هم اهل ساختار شکنی بود، زمانی که کنسرت با آقای خواجه امیری گذاشت کنار گیتار نشست و اینها.
دقیقاً.
اعتراضاتی بلند شد ولی او گوش نمیداد و فعالیت خودش انجام میداد. شما هم فکر کنم به تأثیر از ایشون این فعالیت ها رو کردید، درسته؟
ما پیشتر از این حرفا مثلا در مورد آرزوهامون حرف میزدیم، ایشون یکی از آرزوهاش این بود که بتونه در برنامه‌ای ایستاده اجرا بکنه، اون هم در کاروانسراها، یعنی کاروانسراهای بین رایی توی جاده ها. دلش میخواست که کنسرتی در داخل اونها داشته باشه و به شکل ایستاده سازش بود. خب حالا نشدش متاسفانه.
شما تو کنسرتاتون عموماً ایستاده میزنید خودتون؟
بله، منم ایستاده ساز میزنم. حالا ایستگاه مترو بود دیگه، کاروانسرا نبودش.
آقای قهرمانلو، یکی از ابتکاری که شما انجام دادین که ستار الکتریک رو آوردی دو صحنه و معرفی کردین، فلسفه‌اش چی بود؟
والا اگه نگاه کنین همون سوال اولی که پرسیدیم و گفتیم که چی شد که الان مردم دیگه این اقبال گذشته نسبت به موسیقی ایرانی ندارن، خب قاعدتا اون دغدغه بود و اینکه تکنولوژی هم داره جلو میره ولی مخاطب امروز ما خب دیگه علاقه من به اون صدای آکوستیک شاید نباشه، نیازمند یک صدایی هستش که با شرایط زندگی روزمرهش در طول توی شهر هماهنگ باشه. خب به نظرمون رسید همون اتفاقی که در مورد همه سازها افتاده در چه شهر چه غرب، که الکتریک هر سازی هم ساخته شده، این کار رو برای ستار انجام بده. و یه خاطره هم براتون بگم، یه کودکی در حقیقت 10-9 ساله شاگرد من بودش، موقع سحر رو بهش درس دادم، وارد گوشه شکسته شدیم، ظلم ظالم جور صیاد و اینا که شنوندگان عزیزم بدونم کجا رو میگم، و این وارد میشد به گوشه شکسته که ویژگیش می کرونا، و این هنرجوی عزیز من این رو به پرده رو نیم پرده برای من اجرا کرد با می دمول و به من گفت شما اشتباه زدید. نکته اینجا بود که گوشه ایشون دیگه فواصل رو به پرده رو نمیشناخت، از بس که مورد تهاجم موسیقی قرار گرفت، که حالا خودش این موسیقی رو به علت کیفیت و هیجانی که این موسیقی که مورد تهاجم قرار گرفته دوست داشته، ما هم دوست داریم، ولی اگر همون هیجان رو با همون کیفیت صدا با حفظ قوانین موسیقی ایرانی و رو پردا بهش برسونیم دیگه این اتفاق نمیفته که برگرده به من بگه که تو اشتباه زدی و این رو پرده نبوده، این نیم پرده بوده. گوشش دیگه تعدیل نمیشه. نمونش همین آهنگ انار نخل خنده که در شور هم هست. برابر این که این ساز رو به این شکل درست بکنیم اندک اندک تو ذهن من جا گرفته بود. من یادم حدود کلاس اول یا دوم دبستان درخشید دوم راهنمایی بودم، یعنی حدود 13-14 سال. من هم موسیقی غربی رو گوش میکردم اون موقع و من هم دوست داشتم اون وقت که در کنار، چون تو ماشین اتفاقا همین آهنگ اندک اندک رو هم گوش میکردیم، من هم دوست داشتم که موسیقی ایرانی رو با اون صدا بتونم بشنوم. این صداش تو گوشم بود ولی سازش نبود. رفتم و آروم آروم بالاخره تونستیم ساز رو بسازیم و به اینجایی که میبینید رسیم.
خب مورد اعتراض واقع نشدی توسط سنتگران؟
والا جامعه موسیقی ایرانی خیلی صفر و یکه، یعنی یا خیلی دیگه عصبانی میشن یا خیلی دیگه
ذوق زده میشن.
آره ذوق زده میشن.
حالا کدوم بخشش بیشتر ترکشش به شما خود ذوق زده های اونهایی که گفتن ساختار رو به هم زدید اصالت رو به هم زدید
ذوق زده میشن، فقط جلو روتون بهتون میگن چه کارو خوبی کردی و فلان اینا، ولی اونایی که خیلی عصبانی میشن همه جا شروع میکنن به شلیک و توی فضای مجازی و اینا، و البته همش دیگه خوبه، لطفه همش خوبه.
آخه یه بحثی هست، آکوستیک موسیقی ما ساخته شده برای این فرهنگ، حالا اگر بیاد الکترونیک بشه خب چرا از ساز الکترونیک نریم استفاده کنیم؟ یه پرسش منطقی پیش میاد.
به حضورتون عرض کنم که این اتفاق افتاده و به حال ما از ساز الکتریک داریم استفاده میکنیم، ولی ویژگی‌های دسته رو لازم داریم. یعنی من دسته ستار رو به علت مهارت نوازندگی خودم و حضور روبه پرده ها و کوک های مخصوص ستار، من اون دسته رو لازم دارم. حالا اون بدنش هر جوری میخواد باشه به صدا در تولید صدا تأثیر نمیذاره. به همین علت حرف شما هم درسته، همین که کار منم غلط نبوده.
درود بر شما. حیف که وقت نیست، من زیاد میتونستیم صحبت بکنیم.
البته باز هم میخواییم از کارهای آقای قهرمانلو بشنویم. پیشنهادتون
آهنگ عرض و حضورتون نبض از آلبوم نیوش.
بله.
شعرش هم از آقای علی اکبر یاغی تبار هست.
خودتون باز هم خوندی؟
من خوندم. بله. آهنگسازی هم که با نیوش بود.
بله. میشنویم این قطعه رو.
تو نبض زمینی و نبض زمان، مبادا زمین و زمان از تپش بیفتد، تو قلب جهان منی، مبادا که قلب جهان از تپش بیفتد، مرا در خودت غرق کن که می ترسم از بخت سر در لجن، در این دشت بی زامن خیر کوچ، دل بی دل آهوان از تپش بیفتد بیفتد. صدا کن مرا، صدا کن مرا، صدای تو با من چنان می کند که خون می خورد پیر جلپار پوش الهی 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 الهی. دل اندکان از تپش بیفتد که تو زود در من شوی، چنان که این خدا بارگان در خدا مباد و مباد و مباد و مباد. دل یاغیان جوان از تپش بیفتد بیفتد بیفتد. نبض زمینی و نبض زمان، مبادا زمین و زمان از تپش بیفتد. تو قلب جهان منی، مبادا که قلب جهان از تپش بیفتد. مرا در خودت غرق کن، که می ترسم از بخت سر در لجن، در این دشت بی زامن خیره کش، دل بی دل آهوان از تپش بیفتد بیفتد.
از آلبوم نیوش قطعه‌ای رو شنیدیم با شعری از علی اکبر یاغی تبار و با صدای آقای سروش قهرمانلو، نوازنده و مدرس تار و سه‌تار که بهتر عنوان خوانندگی هم بهشون اضافه بکنیم، که در بخش گفتگوی برنامه امشب در خدمتشون بودیم. آقای قهرمانلو
جانم،
اگر صحبت خاصی دارید خواهش میکنم بفرمایید.
خیلی ممنون از این که دعوت کردین و خوشحالم که برای شنونده‌های عزیز هم آثارم پخش شده، هم باشون حرف زدیم.
درود بر شما، براتون آرزوی موفقیت داریم. خدا نگهدارتون.
شب شما هم بخیر باشه. خیلی خوشحال شدم که تلفن.
همچنین
متشکرم. خدا نگهدارتون. آقا مندمی از شما هم تشکر میکنم. خدا نگهدار. در بخش پایانی برنامه همراه میشیم با استاد کیوان ساکت و موسیقی از ایده تا اجرا رو میشنویم.
با تقدیم احترام و بهترین آرزوها برای همه هموطنان عزیزم و همه ایرانیان نازنین در هر کجای این کره خاکی که به سر میبرند، و با تقدیم بهترین درودها به علاقمندان به موسیقی ملی ایران، مطلبی هست که شایان گفت میدونم و اون بداهه نوازی در موسیقی ایرانی است. یکی از مهمترین قسمت‌های موسیقی ایرانی و اصولاً موسیقی شرق بداهه نوازی است، یعنی هنرمند در لحظه آثاری خلق میکنه که شاید قبل از اون به اون نیندیشیده یا در خاطرش شکل نگرفته بوده. نخست نکته ای رو بایستی اینجا روشن کنیم و اون این است که بداهه نوازی به معنای این نیست که هنرمند مطلبی رو بنوازد که پیش از اون هرگز به اون شکل یا اطراف اون نیندیشیده یا کار نکرده، بلکه روی بداهه ها هنرمندان بسیار کار میکنند و بداهه نوازی تمرینات خاص خود رو داره. اصولا در شرق بداهه نوازی جایگاه ویژه‌ای داره، ولی به این معنا نیست که شخص بدون اطلاع یا در حقیقت با ذهن کاملا خالی روی صحنه بره و آثار رو بیافرینه که خب خودش از شنیدن اونها تعجب کنه، بلکه پیرامون بداهه نوازی، پیرامون اون دستگاه یا آواز یا مقامی که میخوان اجرا کنن، قدری فکر میکنن، قدری تأمل میکنن. استاد حسن کسایی میفرمود که این بداهه ها قبلا پیرامونش خیلی کار شده، خیلی تفحص و تحقیق شده، خیلی اجرا شده، مانند شاعری میماند که کاملا به صنایع ادبی آگاه است، مفاهیم ادبی رو میدونه، ایجاز و کنایات و استعارات و بدیع رو میدونه، ولی در لحظه حالی بهش دست میده یا در تأثیر احساسی قرار میگیرد که واژه ها رو طوری کنار هم قرار میده که پیش از این کار رو نکرده بود، والا واژه جدیدی خلق نمیکنه. بداهه نوازی در موسیقی هم به همین شکل هست. اکنون بداهه‌ای در دستگاه زیبای نوا برای شما اجرا میکنیم. آنچه شنیدید بداهه نوازی در دستگاه نوا بر اساس گوشه های اصلی یا شاه گوشه های نوا بود که به سمع شما رسید.
تشکر میکنم از استاد کیوان ساکت برای اجرای بخش پایانی برنامه نیستان. به پایان برنامه امشب نیستان رسیدیم. سپاسگزارم از شما که امشب هم با ما بودید و این برنامه رو تا پایان شنیدید. امیدوارم آنچه تقدیمتون کردیم مورد توجه و استفادتون قرار گرفته باشه. به اتفاق همکارانم با شما خداحافظی میکنم. شب خوش و خدا نگهدار.
شبتون بخیر. ممنون و سپاسگزارم که برای شنیدن رادیو فرهنگ رو انتخاب کردید. رادیو فرهنگ روی موج FM ردیف 106 مگاهرتز و AM ردیف 585 کیلوهرتز شنیدنی است. با ما باشید و فرهنگ رو بشنوید. اما خدمت اون دسته از علاقمندانی که دوست دارن در برنامه چهارباغ حضور داشته باشن عرض کنم که از همین لحظه میتونید تماس بگیرید با دو شماره تلفن 220-485-220-58-800 و در برنامه چهارباغ حضور داشته باشید. قطعه شعری رو انتخاب بفرمید، در یک محیط آرام اون شعر رو بخونید و حتما نسبت به روانخوانی شعر قبلش دقت بفرمید. ما هم صداتون رو در بین شنونده های چهارباغ به اشتراک میذاریم و 30558 هم سامانه پیام کوتاه ماست که به محض شروع برنامه 30 دقیقه بامداد باز میشه و میتونید در اون زمان هم پیامک‌های خودتون رو برای ما ارسال کنید. ممنون و سپاسگزارم. تشکر میکنم یک بار دیگه از همراهیتون و در این لحظه ازتون دعوت میکنم.